سر بیاد و جفتش هم کارهایی هست که خانواده ها میتونن در کنار هم دارن و از شما استفاده کنن. مضامین مختلفی داره، مثلا سفر به لیمونیا در جنب کودک قرار داره، یک داستان پر رمز و راز داره که خانواده ها آخر هفته میتونن با بچه هاشون برن ببینن. البته که تعداد روزهای نیمبهای سینما هم به دو روز افزایش پیدا کرده و میتونن که این دو روزی هم که سینما ها قیمت بلیتشون نیمبها هست برن و استفاده کنن. و خب تهران کناره هم یکی از کارهایی هست که به تازگی نمایشش از 23 شروع میشه و علی شادما آنوشتا افشار درش بازی کردن. یه مضمون اجتماعی داره این فیلم که ساخته آقای علی بهزاد هستش و قرار هست به سرگروهی پریسا سینمایی مگامال به نمایش در بیاد. درباره پرفروش های این روزها هم بگم، همچنان همون جدول سابقه، یعنی اول فیلم های کمدی قرار دارن، توی فیلم های اجتماعی هم سر محمد حسین مهدویان سرنشینه که در واقع میشه که پرفروش‌ترین فیلم اجتماعی این روزهای سینمای کشورمون هسته و میتونن عزیزانی که علاقه‌مند هستن به سینما استفاده کنن. سری هم بزنیم به دنیای موسیقی. اول از دعوت ارکستر جهانی از نوازندگان ایرانی میخوام بگم که دعوت کردن از نوازندگان کشورمون که در یک کنسرت ویژه‌ای که در سن پترزبورگ روسیه قرار هست برگزار بشه حضور پیدا کنن و این نشون میده ما چقدر کارهای بین‌المللی انجام میدیم در حوزه موسیقی و زبان هنر که یک زبان بین‌المللی و جهانی هستش. خیلی میتونه کمک کنه به همدلتر شدن همه ماها و یک سری تولیدات مشترک بین مرکز موسیقی و تولید صدا و سیما و سایر کشورها هم قرار هست اتفاق بیفته که حتما به محض اینکه خبرهای بیشتری به دستم رسید برای شنوندگان عزیزمون حتما میگم. و سری بزنیم به دنیای تئاتر. اشاره‌ای داشته باشم به رویداد جمعه های تئاتر شهر.
بله.
که قرار هست از جمعه 25 اردیبهشت شروع بشه با نمایش یک مستند پورتره از زنده یاد بهرام بیضایی در تالار مشاهیر تئاتر شهر قرار هست اتفاق بیفته و خب دعوت میکنم علاقه‌مندان میتونن حتما استفاده کنن از این اتفاقی که افتاده. و یک رویدادی داریم به نام ایرانی خوانی که دومین جلسه اون همین امروز در تماشاخانه سنگرج برگزار میشه و این رویداد ایرانی خوانی به نظرم فرصت خوبیه برای علاقه‌مندان به نمایشنامه خوانی و هنر تئاتر که استفاده کنن و خودشون هم میتونن سهیم باشن.
بله، بسیار عالی. از حضرت علی صمیمانه تشکر میکنیم و با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم. باستم سلامتی و آرامش رو برای شما و شنوندگان عزیزمون آرزو دارم. خدا نگهدار.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویاشو. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودمی ریشه من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اینقدر تو کی از نگاه تو میشه هم قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار.
اگه عقی شدی من کنارتم، روی شونه دماغندت ببار
کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا حریفم یه تنه، من باید بالا بمونم تا ابد. وقتی پرچم تو پیرهنه منه،
اونقدر تو که از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید، هر کسی نگاه کنه میفهمه گاهی باید از نگاه ترسی.
اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو، تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه،
من باید بالا بمونم تا ابد. وقتی پرچم تو پیرهنه منه،
اونقدر تو که از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید، کسی نگاه کنه میفهمه گاهی باید از نگاهت ترسی.
دیگه داریم به فصل تابستون نزدیک میشیم. تابستون هنوز از راه نرسیده، اما دیگه اون گرمی هوا و هی بالا و بالاتر رفتن دمای هوا، حتی خیلی آروم و ملایم داره صورت میگیره. این یعنی چی؟ یعنی این که مصرف ما برای انرژی به خصوص آب بیشتر و بیشتر میشه، حالا از کولرهای آبی گرفته تا خیلی از موارد دیگه. چقدر خوبه که بهینه مصرف کنیم، مخصوصا در زمینه صرفه‌جویی آب و حتی برق. رفقا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی فقط کم کردن هزینه ها نیست، یعنی روشن نگه داشتن چراغ آینده برای نسل های بعدی.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون، میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم، میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کن.
چهارده و 40 دقیقه رادیو سلامت ویژه برنامه موج آرامش الوده وفا. بریم سراغ مطرح کردن سوالات شما شنوندگان در حوزه روان که تو این دقایق در برنامه امروز هم زحمت کشیدید ارسال کردید به سامانه 30102 و قولی هم که ما بهتون داده بودیم انجام وظیفه میکنیم. الان ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر ناصر امینی صدر، متخصص روانشناسی و استاد محترم دانشگاه. سلام جناب دکتر، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و سایر مجریان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز و اونهایی که پیام میدن به رادیو سلام عرض میکنم خدمت همه شما.
خیلی متشکرم. حالا زحمت که میکشین پاسخ میدید به سوالا، مدیریت زمان یکی دو دقیقه با خودتون دیگه، هر سوال تقریبا دیگه حالا 100 ثانیه بیشتر نشه حدودا ممنون میشه. زنده باشید. نوشتن که من هر تصمیمی میخوام بگیرم خب دست خودمه، چرا بعضی آدم ها بعد از یه دعوا سریع آروم میشن ولی من تا چند روز ذهنم درگیره و هی صحنه ها رو مرور میکنم با اینکه خودم اون اتفاق رو رقم زدم، یه جورایی گاهی وقتا با خودم خیلی درگیرم.
اساسا در ارتباط با اینکه انسان یک مسئله رو باش درگیر میشه و بعد اشتغال ذهنی به حساب طولانی مدت براش ایجاد میشه، علتش این هستش که معمولا انسان ها عادت دارن یه مطلب رو کامل به اصطلاح به نتیجه نمیرسونن. مثلا فرض کنیم بنده از یک فردی به هر حال یک مشاجره رخ داده، یک مسئله بین ما رخ داده، حتی به حد مشاجره نبوده، مثلا بنده تو اون زمان پاسخ مناسبی رو ندادن یا واکنش مناسب رو انجام ندادن، خب در اینجور شرایط ذهن من اینه مثلا کامپیوتری هستش که شما روی یک برنامه بودید و برنامه رو بدون اینکه خاموش کنید به اصطلاح قطعش کنید یا به اصطلاح اتمام بدید میخواد کامپیوتر خاموش کنه. خب کامپیوتر شما میپرسه که مثلا الان این برنامه رو چیکار میخواد بکنید، نمیخواهش یا میخوای اداره بدید؟
بله.
مغز ما هم همینه، یعنی وقتی یک موضوعی رو ناقص میذاریم به طور کلی به صورت ادامه دار در شرایط مختلف میمونه، مثلا همش وقت به حالت خودخوری ایجاد میشه که چرا من اینو مثلا نگفتم، چرا این کار رو نکردم، حتی اگر خود بنده تو اون موضوع مقصر باشه. بنابراین بهترین کار این هستش که بنده زمانی که با یک موضوع مواجه میشم حتما همونجا تمامش کنم، اگر همونجا شرایط ایجاد نمیکنه در یک کمترین فاصله زمانی که برای من استرس ایجاد نکنه موضوع رو در حال به طرف مقابلم یا هر شرایط دیگه هستش به هر حال به پایان برسن، یعنی پرونده موضوع باید بسته بشه در کوتاه‌ترین زمان.
درسته، متشکرم. سوال بعد پیمک دادن نوشتن من وقتی عصبی میشم یا خیلی سکوت میکنم یا یه دفعه منفجر میشم، راه کنترل خشمم چیه؟
در ارتباط با کنترل خشم البته باید دید که این کنترل خشم موضوعیه که مثلا در یک شرایط خاص یعنی یک واکنش به اصطلاح آنی هستش، نه یا اینکه من در ارتباط با همه شرایط به اصطلاح موضوعات مختلف حتی موضوعات سطحی.
بله.
مثلا فرض کن یک نفر یه موضوع خیلی عادی رو به من میگه من خشم میگیرم، خب این نشون میده یک فرد دچار یک اختلال به قول ما عدم کنترل خشم هستش. خب در ارتباط با همچین مواردی طبعا نیاز هست یک مشاور و یک روانپزشک برای به موضوع رسیدگی بکنه. اما اینکه مثلا فرض کن رفتار من واکنشی هستش، در یک شرایط خیلی ساده ممکنه مثلا من عذرخواهی میکنم، مثلا آره در ارتباط با یک موضوع خیلی ساده به هر حال ممکنه من خشم بگیرم، خب میشه بررسی بکنه خودش، حداقل برای خودش هم میتونه این کارو بکنه، یادداشت بکنه مثلا آیا این موضوع واقعا اینقدر ارزش داشت که من در مقابل اون خشم گرفتم، که حداقل یک فیدبک یک بازخوران یک بازخورد برای خود فرد باشه که یا ببینه و بفهمه که موارد خیلی جزئی نیاز به اینقدر خشم نداشت، اما موضوعاتی هستش که خیلی پیچیده هستش و یا به قول معروف میشه گفت فرد کلن یک ویژگی شخصیتی داره که انگار عادت کرده، یعنی در مقابل هر ناکامی حتی سطحی ترین ناکامی ها واکنش خشمشو میده، در این موارد حتما نیاز هست به مراجعه به مشاوره برای روانشناس مناسب.
درسته، زنده باشید. سوال بعد نوشتن که احساس میکنم اعتماد به نفسم خیلی پایین اومده، مخصوصا بعد از شکست هایی که توی کار و زندگیم داشتم، از کجا باید دوباره شروع کنم؟
اساسا ببینید اعتماد به نفس برمیگرده به اینکه فرد چقدر خودپنداری خوبی از خودش داشته باشه، یعنی اون به اصطلاح میشه به خودآگاهی و اینکه من خودم را چقدر قبول داشته باشم. حالا اینکه اعتماد به نفس من پایین اومده میتونه ناشی از این باشه من خودم را خوب نشناختم که نتونستم به اصطلاح با توجه به خودشناسی مناسب و خودپنداری که از خودم دارم، یعنی شناختی که از خودم دارم، عملکردهامو متناسب با اون تنظیم بکنم.
بله.
مثلا فرض کنید یک فردی هستش که دچار مشکلات حرکتی هست، خب طبیعتا در 200 متر به قول معروف پارالمپیک شرکت بکنه اشکالی نداره، ولی در دوی مسابقات 100 متر سرعتی که با افراد عادی هستش طبیعتا توان خودش رو به اصطلاح نداره و این باعث میشه فرد اعتماد به نفسش بیاد پایین که من توان نداشتم. نه، تو اول توانه خودت رو در نظر بگیر و بعد، یعنی یک خودآگاهی، یک خودشناسی و یک خودپنداری از خودت داشته باش و در ارتباط با تصمیمات در این به این میزان تصمیم بگیر. خب طبیعیه اگر انسان فراتر از توان امکاناتش، حتی امکانات اقتصادی، مالی، توان جسمانی بیاد اقدامی بکنه، طبیعتاً اعتماد به نفس رو میاره پایین. اول خودتون رو بشناسید و طبیعتاً اعتماد به نفس مرتبط با همین موضوع هست.
درست. نوشتن چرا بعضی وقتا از موفقیت بقیه ناراحت میشم حتی وقتی دوستشون دارم؟ آیا این حس طبیعیه در من؟
نه خیر، طبیعی نیستش. به هر حال وقتی شما فردی رو دوست دارید، مثلا فرزندتون رو دوست دارید، حالا نزدیکترین افراد به انسان یا فرزندم، پدر مادرم، همسر انسان هست،
بله،
حالا اگر موفقیت اونها من آزار میده، پس یک مشکل ویژگی شخصیتی برای من هستش که دوست ندارم دیگران بالاتر از من دیده بشن. خب این چیز خوبی نیستش و به نظرم در تو با همچین مواردی حتما باید یک مراجعی داشته باشم به روانشناس.
درست. نوشتن من همیشه نگران آیندم حتی وقتی مشکلی وجود نداره، چطور میشه کمتر استراب داشت و بیشتر توی لحظه زندگی کرد؟
اساسا میگن اگر ببین، اصلا به طور طبیعی یعنی اینکه انسان فقط به آینده فکر کنه معمولا خودش استرس میاره، چون آینده نمیدونیم چه قرار رخ بده، چی میخواد هستش و چه چیزی رخ میده. بهترین چیز برای اینکه به هر حال ما آیندهمون رو ترسیم بکنیم با برنامه‌ریزی، اول از گذشته درس بگیریم، در حال زندگی بکنیم و برای آینده به تناسب توانایی خودمون برنامه ریزی مناسب رو داشته باشیم و طبیعتاً حداقل های استرس برای هر انسانی در هر حالتی وجود داره، اما اگر این استرس باعث این میشه که من به اصطلاح سلامت روانم دچار مشکل بشه، خب طبیعتاً فرد نشون میده که برنامه ریزی مناسبی نداره. ولی اگر انسان بخواد سلامت روان و آرامشش تأمین بشه و تضمین بشه، باید آن چی رو که در گذشته بوده رو به عنوان یک عبرت و آموزش و یادگیری برای حال و آینده در نظر بگیره.
درسته. نوشتن که یه سوال، چرا بعضی آدم ها نمیتونن نه بگن و مدام خودشون رو فدای بقیه میکنن، ریشش چیه؟
ببینید، نه گفتن یک تجربه از گذشته است. یعنی ما همیشه، البته این برمیگرده به آموزش‌هایی که از کودکی والدین به فرزندانشون دادن، مثلا احترام گذاشتن به دیگران، اینکه هر کی هر چی میگه شما ساکت باشید، فقط گوش بدید، فلان اینا، و این توان آموزشی رو از بچه‌ها گرفتن و این در بزرگسالی خود به خود این مسئله رو برای فرد ایجاد کرده. در این حال حالا اگر این مسئله رو به عنوان یک به اصطلاح پرانتز بذاریم کنار، طبیعتا افرادی که یه مقدار اعتماد به نفس پایینی دارن، خودشناسی پایینی دارن و دوست دارن همه دوستشون داشته باشن، یک مسئله هم که در کنار اینا میتونه مطرح باشه این که من دوست دارم همه از من راضی باشن، این امکانش وجود نداره. به هر حال به قول کتاب استاد مطهری جاده و دافع حضرت علی، انسان همون اندازه که باید جاذبه داشته باشه برای دیگران، یعنی دیگران دوستش داشته باشن، به همون اندازه هم طبیعتاً دافعه لازمه زندگی ما هستش. پس بنابراین افرادی که نمیتونن به دیگران نه بگن، یک بخشش برمیگرده به گذشته از دوران کودکی، یک بخشش برمیگرده به این که من همیشه دوست دارم از نظر دیگران خوب دیده بشم، که این اصلا منطقی نیست و بیشتر من خودم رو دارم فدای دیگران میکنم و این غلط هست.
درسته. سوال بعد نوشتن من توی جمع توی یه جمع خیلی راحت نیستم و همیشه نگران قضاوت شدنم. این همون اضطراب اجتماعیه؟ آیا درمان داره؟
نه، به عنوان اضطراب اجتماعی نمیتونه باشه. این برمیگرده به این که مثلا فرض کن من به ویژگی خودم رو چگونه میبینم. یعنی به عنوان یک اضطراب اجتماعی نمیشه مطرحش کرد، اما به عنوان این که من در یک موقعیت هایی که حتی در دانشجو ما اینا رو دیدیم، مثلا فرض کنید به طور مثلا در امتحانات کسبی خیلی راحت تر هستم تا در امتحان مثلا مواردی که میخوان در جمع بیان کنفرانسی رو بدن. همون کنفرانس به صورت یک مقاله خوب میدن، اما وقتی میخوان در جمع مطرح بکنن دچار لکنت زبان و مسائل دیگه میشه، چون نگاه دیگران روی رفتارشون اثر میذاره. افرادی که در جمع نمیتونن به اصطلاح دچار مشکل میشن و احساس میکنن مورد قضاوت شاید بد قرار میگیرن، به هر حال باید روی خودشناسی خودشون بیشتر کار کنن، نقاط ضعف خودشون رو شناسایی بکنن و ببینن در چه جمعایی. آخه بعضی وقتا جمع ها متفاوته، مثلا در جمع همسالان میبینید عادی هستن، اما در جمع افرادی که مرجع قدرت قرار میگیرن یا بزرگتر از سرزادن یا بنده خودم رو با اونا رو بالاتر از خودم میبینم، در اینجور جمع هاست که فرد دچار بسیار مشکل میشه. خب من باید همیشه در همه جمع ها سعی کنم به هر حال اون عامل استرس رو که مثلا جمع هستش رو ارزیابی بکنم. اگر ارزیابی من طوری باشه که اونها رو حداقل در سطح خودم ببینم، نه پایین تر بخوایم بگیم، در سطح خودم ببینم تا من دچار استرس هم. این که در جمع هستش بد نیست بررسی بکنم چه جمع هایی، آیا هر جمعی یا جمع هایی خاص.
درست. سوال بعد نوشتن چرا بعضی رابطه ها با این که میدونیم به همون آسیب میزنن باز هم نمیتونیم ترکشون کنیم و بیشتر آسیب میبینیم؟
این طبیعتاً برمیگرده به همون سوال قبلی که پرسیدن نگفتن را برای ما مشکل هستش.
بله.
این برمیگرده به این که فردی که به هر حال در شرایط به این شرایط به اصطلاح درگیر میشه یا قرار میگیره، خب طبیعتاً نتونسته رو خودش کار بکنه، یعنی خودآگاهی خودش رو پایین آورده. فکر میکنم همون توضیحاتی که به سوال قبلی در تو نگفتن گفتیم اینجا هم به اصطلاح تعمیم پذیر هستش و افرادی که این ویژگی رو دارن خب به طور طبیعی باید یک مقدار روی خودشون کار بکنن، خودپنداری خودشون رو یعنی نگاه خودشون به خودشون رو یه مقداری تقویت بکنن، نقاط ضعف خودشون رو بشناسن، نقاط قوت خودشون رو بشناسن، روی نقاط ضعفشون کار کنن، نقاط قوتشون رو تقویت کنن.
درست. نوشتن که من توی زندگیم در زمینه سبک زندگیم متوجه شدم هم خودم هم بسیاری از اطرافیانم درگیر ویروسی هستیم به نام ویروس خودآزاری، هم خودمون آزار میدیم هم اطرافیانمون رو، چه کنیم؟
اساسا ببینید اینکه انسان یک رفتار به اصطلاح خودآزاری یا به اصطلاح روانشناسیش مازوخیستی پیدا میکنه برمیگرده به اینکه من در ارتباط به اصطلاح رفتارهای خودم همیشه یک احساس پشیمانی یا به اصطلاح میشه گفت احساس گناه دارم و باعث میشه مثلا فرض کنم خودم رو در موقعیت هایی قرار بدن که آسیب ببینم. حتی ما افرادی داریم که سعی میکنن مثلا با مثلا دنبال یک شرایطی هستن که حتی دیده بشن به یه شکل دیگه، دنبال این هستن یک آزاری ببینن، درگیر بشن با دیگران که از طرف دیگران برها مورد بازخواست قرار بگیرن و به موارد مشابه این. اینجور افراد برمیگرده به این که به هر حال بازم با صحبت قبلی تفاوت نمی کنه، یک مقدار به هم تجارب گذشته درش نقش داره، هم این که نگاه خیلی سختی نسبت به زندگی دارن و همین باعث میشه هیچ چیزی رو به عنوان مطلوب حساب نمی کنن. همیشه دنبال این هستن که یک مسئله در حد عالی بره جلو، اگر نباشه همه رو به اصطلاح خودشون رو مقصر میدونن و یک رفتار خودآزاری برای خودشون ایجاد میشه که این خودآزاری دو حالت میشه، چند حالت میتونه داشته باشه و دو یا چند حالت، یکی اینکه خودم به خودم آسیب برسونم، مثلا خودم رو در سختی قرار بدم، در زجر قرار بدم و حالا من نمیشه خیلی ریز این مسئله رو بازش کرد چون یه سری رفتار دیگه هم هستش که باعث خودآزاری، یا اینکه یه کاری بکنم دیگران همیشه به من ایراد بگیرن، یعنی در اصل خودم رو طوری قرار بدن که همه به راحتی بتونن به من ایراد بگیرن و این در اصل کنترل کننده اون تقریبش احساس گناه و نکات دیگه که توی زمینه میگم یه سری دیده مواردی داره که الان دیگه فرصت نیست که بخوام
درست زنده باشید. خیلی لطف کردید جناب دکتر امینی صدر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. صمیمانه از حضرت عالی تشکر میکنیم و با شما خداحافظی.
بنده هم از شما و شنوندگان عزیز و حال و همچنین موجیان محترم رادیو سلامت کمال تشکر دارم. به امید دیدار مجدد.
زنده باشید. متشکرم قربان. خداحافظ.
خدا.
به خاطر همه چیز ممنونیم اما کلام آخر. دوستان رسالت ما در گروه روان و در ویژه برنامه موج آرامش اینه که در کنار شما باشیم و آرامش رو به دنیای درونتون هدیه بدیم. در این برنامه هدفمون اینه که با تقویت تاب‌آوری قدرت درونیمون رو بیشتر و بیشتر کنیم تا بتونیم در برابر سختی‌های زندگی در کنار هم ایستادگی کنیم. همیشه یادتون باشه که ما مثل ریشه‌های استوار کشور عزیزمون ایران قدرتی داریم که از درونمون به بیرون منتقل میشه. آرامش درونی نیرویه که هر روز با هم ازش تغذیه میکنیم. راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. حضرت مولانا. یا علی مدد، خدا نگهدار.